صبحانه با خبر.
سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. صبحتون بخیر. در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه چهارم آبان 1393 خورشیدی هست، برابر با 26 اکتبر 2014 میلادی. امروز در اردبیل به ویژه در بلندی ها برف خواهد بارید. شهرهای کرانه دریای خزر از استان گیلان تا گلستان هوایی بارانی خواهند داشت. در تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین و سمنان هوایی ابری پیش بینی میشه همراه با وزش باد. در سایر شهرهای کشور مانند تهران هوا آفتابی خواهد بود همراه با وزش باد. از مقدار غبار هم در شهرهای مختلف اندکی کاسته خواهد شد. امروز حد اکثر دمای هوا در اردبیل و چالوس 3 درجه بالای صفر خواهد بود. در دیگر شهرهای نیمه شمالی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در گرگان تا 20 درجه در تهران پیش بینی میشه و در نیمه جنوبی حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر از 23 درجه در کرمان و سیرجان تا 32 درجه در آبادان و بندر عباس و 33 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. 29 درجه در زابل، بم، زاهدان و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید که به جد پیگیر حادثه اسید پاشی هاست و این موضوع نباید موجب نگرانی مردم شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته است که برای بررسی این پرونده ها شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان اصفهان تشکیل جلسه دادند و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز به نیروهای استانی کمک می‌کنند. بنابر اظهارات آقای رحمانی فضلی تعدادی مظنون نیز دستگیر شده بودند، اما در نهایت به دلیل نبودن شواهد و ادله کافی آزاد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نیز عصر شنبه در حاشیه مراسم ترحیم محمد رضا مهدوی کنی گفته است که پیگیری پرونده اسیدپاشی‌ها در جریان است. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رای دادن هستند امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در انتخابات زود هنگام پارلمان این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست‌های کشورهای غربی نزدیک‌تر است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود خواهند کرد. انتخابات پارلمان قبلی در سال 2012 برگزار شده بود و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هواخواه روسیه و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز دوم نوامبر برگزار خواهند کرد. گفتنی است این انتخابات در شبه جزیره کریمه که در ماه مارس سال جاری به روسیه الحاق شد برگزار نخواهد شد. در سال جاری و در جریان درگیری‌های اوکراین با جدایی طلبان هواخواه روسیه بیش از 3600 تن جان خود را از دست دادند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید که این کشور برای مبارزه با تروریسم تدابیر امنیتی مرزهایش با غزه را تشدید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای سیسی یک روز پس از انفجار مرگبار در شمال شبه جزیره سینا و در نزدیکی مرز این کشور با غزه در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که کشورهای خارجی در این حملات دست داشتند و هدف این حملات نیز سرنگونی دولت مصر است. مصر همچنین تصمیم گرفته تا گذرگاه مرزی رفح را برای مدت نامعلومی ببندد. گذرگاه رفح تنها ورودی غزه است که توسط ارتش اسرائیل کنترل نمی شود. خبرگزاری رویترز همچنین می گوید که مصر قصد دارد ساکنین مناطق مرزی را به شهرهای دیگر منتقل کند و منطقه حائل این کشور با غزه را وسعت بخشد. یکی از وزرای اسرائیل میگوید در روابط اسرائیل و آمریکا بحران وجود دارد که باید حل شود. به گزارش آسوشیتد پرس، یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل گفته است که این بحران باید محترمانه و مسئولانه حل شود. صحبت‌های وزیر اسرائیل یک روز پس از آن بیان می‌شود که مقامات آمریکایی گفتند باراک اوباما درخواست‌های وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر ملاقات با تعدادی از مقامات آمریکایی را رد کرده است. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا درخواست‌های اسرائیلی‌ها مبنی بر ملاقات با جو بایدن، معاون رئیس جمهور، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا را رد کردند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که نظرات منفی موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، در مورد طرح صلح خاورمیانه و مذاکرات هسته‌ای ایران از دلایل تیره شدن این روابط است.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در برابر ادامه اعتراض‌های مردم به اسیدپاشی‌ها در اصفهان، احمد خاتمی نماز جمعه تهران به رسانه‌ها درباره نحوه بازتاب اسیدپاشی‌ها در روزنامه‌ها هشدار داد. در بحث اقتصادی امروز، احمد علوی درباره مؤسسات اعتباری که نامشان در فهرست مؤسساتی که فعالیت غیرقانونی دارند تحلیل خواهد کرد. شهرام رفیزاده نگاهی خواهد داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. حبیب روشنزاده ما رو در جریان آخرین رخدادهای ورزشی قرار خواهد داد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که اگر به دستمون برسه پخش خواهیم کرد، از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن مثل همیشه 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. یک روز پس از بازداشت یک عکاس در پیوند با انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان علیه اسیدپاشی‌های اخیر، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته و با نظام اسلامی و نیروهای بگفته و به نظام اسلامی و نیروهای بگفته او مؤمن اتهام می‌زنند. بنیامین صدر.
پس از اعتراض‌های مردمی به اسیدپاشی‌های یک ماه اخیر اصفهان و اینکه از سوی برخی رسانه‌ها گفته شده این اسیدپاشی‌ها به دلیل مقابله با بدحجابی انجام شده است، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط می‌دانند. او گفت که این رسانه‌ها به نظام اسلامی و نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند. این در شرایطی است که آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز پنجشنبه اول آبان در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی که روز چهارشنبه انجام شد، بازداشت شد. یک روز پس از آن، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت که این سایت‌ها و روزنامه‌هایی که به نظام اسلامی و به گفته او نیروهای مؤمن اتهام می‌زنند، باید حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند. صاحبان و مدیران این رسانه‌ها نیز باید مجازات شوند و پاسخگوی آنچه احمد خاتمی دروغ بزرگ خواند باشند. به گفته احمد خاتمی، اقدام برخی در مرتبط دانستن این جنایت با فرضیه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر ظلم است. اما امر به معروف یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره میگوید:
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن. اما در مرحله فقط گفتن و تذکر دادن، در مرحله اقدام عملی، اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به صدمه رساندن جسمی و جانی به طرف مقابل یا به خود انسان بشه، یعنی در معرض خطر قرار بگیره، اینجا قضیه فرق میکنه. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر به معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیاییم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی.
از سوی دیگر، اما حسن یونسی، مشاور ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه گفت که افراد خودسر به نام امر به معروف و نهی از منکر اعمالی برخلاف اسلام و قانون انجام میدهند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی یونسی، مشاور حسن روحانی، هشدار داد که اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود. پیشتر نیز برخی نمایندگان استان اصفهان در مجلس ایران ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. از جمله عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک شنبه 27 مهر ماه در این باره گفته بود که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که به گفته او داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. در همین زمینه پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان نیز به رادیو فردا گفته بود که جوان بودن، کم حجابی و زیبایی مشخصه مشترک چند زنی است که به تازگی در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. در روزهای گذشته اظهارات متناقضی از سوی مسئولان دولتی و قضایی ایران درباره شناسایی و دستگیری عوامل اسیدپاشی در اصفهان بیان شده است. از جمله مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه 28 مهر از دستگیری 4 مظنون و اسیدپاشی در اصفهان خبر داد، اما گفته او از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکذیب شد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در همین زمینه در لحظاتی پیش پیامکی به دستمون رسید. شنونده‌ای با نام اعظم از بندر عباس یا عظیم از بندر عباس، به هر دو جورش نوشته شده، نوشته که اسید پاشی به هر غرضی محکوم است و باید با اسید پاش ها با اشد مجازات مقابله شود. شماری از پیام های تلفنی هم که دریافت کردیم در همین زمین است که به اتفاق میشنویم.
آقای خاتمی، امام جمعه محترم تهران، اگر شما مطمئن هستید که افراد اسید پاش از سوی فردی نیست که تحت موعظه های شما این کارو کرده، چرا نمیذارید که روزنامه ها با پیگیری اون سرنخ ها رو پیدا کنن؟ اینم مثل قطره زنجیره ای است که روزنامه ها رو نمیگذاشتید چیزی بنویسن، چون عوامل خودتون دستن در کار بودن. همین روزاست که دوباره فردی رو به تلویزیون بیارید که با فشار شما و همکارانتون بگه من مستقل بودم. این شغل دولتی رو به شما دادن که با درایت افراد رو هدایت کنید، نه مثل همکار دیگرتون که دم از اعدام بدون محاکمه میزنه.
سلام، خواستم بگم که اسید پاشی و اعدام تشویش افکار عمومیه، نه اعتراض مردمی که این بند خدا رو میگیرن دوباره میبرن.
سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم چرا ما ایرانی ها یاد گرفتیم که فقط ناراضی باشیم. زمان شاه ناراضی، الانم ناراضی. نمیخوام بگم مشکلات نیست، ولی آیا همه دنیا راحت زندگی میکنن؟ فقط ما داره بهمون ظلم میشه؟ چرا وقتی تو آمریکا یه دانش آموز 14 ساله اسلحه رو برمیداره دوستاشو میکشه نمیگیم از طرف دولته، ولی تا یه روانی پیدا میشه اون کار زشت اسید پاشی رو انجام میده میگیم این سرکرده دولت بوده. دولت مردم ها علی‌رغم میل باطنی به خاطر مردم با کسایی که خودشون رو برتر از همه دنیا میدونن و فقط دنبال منافع خودشونن سر یه میز نشستن تا از این بعض راحت بشیم.
من همینجوری میشینم منتظر ببینم شما این اسید پاشو میتونید پیدا بکنید یا نه. بالاخره این اسید پاشو میگیریدش مثل ریحان جبری اعدامش کنید یا نه. دستتون نمیرسه خانم ستوده از کوچه پس کوچه بازداشتش میکنید دوباره. من فقط واسه ببینم شما چقدر آزاد دارید.
آقا حکومت اسلامی کشور به دست روحانیت که نمایندگان خدا و پیغمبر هستن اداره میشه و قوانین از جمله اسید پاشی و امر معروف و نهی از منکر و اعدام و اینا همه مطابق دین مبین اسلام داره اجرا میشه. پس این اعتراضات چی که میکنیم؟
بانک مرکزی در روز شنبه 3 آبان فعالیت 9 مؤسسه اعتباری و 1 بانک را غیرقانونی اعلام کرد. نام مؤسساتی همچون سامن الحجج، سامن الائمه، مولا الموحدین در این فهرست به چشم می‌خوره. امروز برای اینکه در این زمینه مطالعه و تعمقی بکنیم با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، حجم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیر رسمی و غیر قانونی در عرصه فعالیت‌های اعتباری به چه میزان هست؟
سهم این مؤسسات که بنا به ساختارشون که نظارت ناپذیرند و غیر شفاف روشن نیست، اما اگر به سخنان رئیس بانک مرکزی اعتماد کنیم تقریبا 1/4 فعالیت‌های اعتباری و بانکی ایران از نظارت بانک مرکزی خارجه و متعلق به این بخشه. البته این مشکل قدیمیه و علی‌رغم تلاش بانک مرکزی فعالیت این مؤسسات متوقف نشده در این سال‌ها، چون محافل زینفوز در بخش نظامی و شبه نظامی و امنیتی از فعالیت این بانک ها حمایت میکنن. بزرگترین دستاورد بانک مرکزی در سالهای اخیر تبدیل برخی از این صندوق های قرض الحسنه به مؤسسات قانونی و بانکی بوده تا نظارت پذیر شدن بشوند. اما این امر هم قطعی نیست و به نظر نمیرسه که بانک مرکزی در این مورد هم به توفیقی دست یافته باشه.
وقت فعالیت این مؤسسات پیامدهای منفی هم داشته؟
البته فعالیت‌های غیرقانونی مؤسسات به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قانون پولی و بانکی کشور. این نهادها قوانین رو تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی یا خیرخواهانه یا قرض الحسنه دور می‌زنند. بنابراین علی‌رغم استفاده از امکانات عمومی نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود نمی‌پردازند، بلکه با بکارگیری رانت و استفاده از منابع عمومی و دولتی به قیمت ارزان در رقابت با بانک‌ها دست بالا رو پیدا می‌کنند. پیامد چنین امری البته به کارگیری رانت، فساد اداری و از بین بردن شرایط رقابتی در بازار پول و سرمایه است و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفافه. غیر نظارتی بودن این بخش اون رو مستعد میکنه که پولشویی در اونجا انجام بگیره و منابع در جهت غیر مطلوب سوق داده بشه.
در فهرست اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آقای علوی، نامی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری معروفی که برخی از اونها به نهادهای نظامی و شبه نظامی وابسته هستند دیده نمیشه. می‌خواستم بپرسم ارتباط فعالیت این بخش غیررسمی پولی و اعتباری با عدالت بانکی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب البته تأثیر نهادهای پولی و بانکی وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی بر عدالت بانکی منفیه. این نهادها منابع پولی و مالی کشور رو که موضوع مالکیت همگانی و مشاع رو به گروه اندکی که از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی بهره میبرن اختصاص میدن، تراکم قدرت و ثروت در نزد یک گروه اندک دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی مخربی و بیان تکوین طبقه جدیدیه که عرصه‌های گوناگونی از قدرت نظامی تا سیاست و اقتصاد رو تحت سیطره خودش گرفته و حاضر به پاسخگویی هم نیست.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، عکس برداری از صفحات نخست روزنامه‌ها رو با روزنامه اعتماد آغاز می‌کنید که در صفحه نخستش تیتر خوشبینانه‌ای درباره توافق در مذاکرات هسته‌ای جلب توجه می‌کنه.
بله، روزنامه اعتماد امروز تیتر یک خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای و همچنین گفتگویی با آقای مجید تخت روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، که ایشون به صراحت در این گفتگو تاکید کرده که توافق نهایی هسته‌ای امکان پذیر هست و البته تاکید کرده که راهکار عادلانه اونه که رفع تحریم‌ها در توافق نهایی گنجانده بشه، نه به شکل تعلیق بلکه به شکل رفع کلی و لغو تحریم ها. اما روزنامه اعتماد امروز یک خبر داده درباره بزرگداشت آقای مهدوی کنی که رئیس مجلس خبرگان بود و چند روز پیش درگذشت. عکس یکی این روزنامه هم گفتگویی است با حامد بهداد، بازیگر سینما در ایران.
روزنامه جوان هم به شیوه خودش به مذاکرات هسته‌ای پرداخته و عکس و تیتری هم درباره اسیدپاشی چاپ کرده.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک خودش از قول آقای عباس عراقچی نوشته که ما حتی یک مورد تحریم رو هم در توافق جامعه هستی نخواهیم پذیرفت. اما عکس یک روزنامه جوان مربوط است به گزارشی که این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در اون شماری از رسانه‌ها از جمله ایسنا، روزنامه شهر، خبرگزاری ایلنا، خبر آنلاین و هفته‌نامه صدا و برخی دیگر از رسانه‌ها رو متهم کرده که انتساب دادن اسیدپاشی‌های اصفهانی رو، اسیدپاشی در اصفهان رو به نیروهای بسیج و نیروهای حزب اللهی، و این روزنامه خواستار مداخله دادستانی و برخورد با این رسانه ها شده.
نامه هاشمی رفسنجانی به پادشاه عربستان در صفحه اول روزنامه شرق مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه شهر خبر داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به پادشاه عربستان سعودی از ایشون خواسته که حکم شیخ نمر که یک روحانی شیعه و نزدیک به ایران هست و در اونجا به اعدام محکوم شده رو لغو کنه. گزارش یک قتل هم تیتر یک روزنامه شهر هست، درباره ترور حسین احمدی نژادی هست، یک تاجر 75 ساله ایرانی بحرینی که در 7 مرداد ماه سال 92 ترور شد. اما روزنامه شرق اشاره کرده به پیوندهای او با بابک زنجانی و پولهایی که از مبادلات نفتی دریافت میکردن. یک خبر دیگر هم روزنامه شرق داده درباره اسیدپاشی‌های اصفهان و نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران آقای محسنی اژه‌ای رو به عنوان مسئول ویژه پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان منصوب کرده.
باران امید در بستر خشکیده دریاچه ارومیه تیتری است همراه با عکسی از این دریاچه در صفحه اول روزنامه ایران.
بله، روزنامه ایران در کنار این عکس نوشته که آب دریاچه ارومیه در پی بارندگی پاییزی 23 سانتی متر افزایش پیدا کرده. به همین دلیل این روزنامه این باران رو باران امید توصیف کرده. اما روزنامه ایران در تیتر یک خودش اعلام فهرست مؤسسات مالی غیر مجاز از سوی بانک مرکزی رو به عنوان خبر اصلی در شماره روز یکشنبه برگزید.
رسالت در صفحه اول تیتری درباره بورسیه‌های غیرقانونی چاپ کرده.
بله، روزنامه رسالت واکنش کامران دانشجو وزیر علوم دولت سابق رو درباره گزارشی که دولت آقای روحانی 2 روز پیش منتشر کرد درباره بورسیه‌های غیرقانونی بازتاب داده در تیتر و عکسی که خودش و نوشته از قول ایشون که دولت آقای روحانی نمیتونه در بورسیه‌ها هم مدعی باشه و هم قاضی باشه و چنین گزارشی رو انتشار بده. علاوه بر این آقای کامران دانشجو گفته که انتشار این اسامی و گزارش هم جرم هست و از وزارت علوم شکایت خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند تیتری داره درباره دردسر کامیون‌های عراقی برای محیط زیست ایران.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در هفت ماهی که از سال جاری گذشته حدود 30 تانکر عراقی در لرستان واژگون شدند و هزاران لیتر مواد نفتی رو وارد آب و خاک این استان کردند. روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به کاخ صاحب قرانی اختصاص داده و خبر داده که این کاخ ترک برداشته و البته خبر داده که ریحانه جباری، یک محکوم به اعدام 19 ساله، روز گذشته در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده.
روزنامه جهان صنعت تیتری درباره رفع خشکسالی در ایران چاپ کرده. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که مذاکراتی میان نماینده سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا فاو و مقام‌های وزارت کشاورزی در جریان هست و مسئولان این سازمان بین‌المللی پیشنهاداتی ارائه کردن به مقام‌های ایرانی برای رفع خشکسالی در ایران. عکسیه که این روزنامه هم واکنش آقای عراقچی هست به اظهارات خانم شرمن، عقبگردی در کار نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
شماری پیامک به دستمون رسیده که بعد از ساعت 7:30 اونها رو حتما براتون پخش خواهیم کرد. فعلا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم بریم ببینیم از جهان ورزش چه خبر.
تیم ملی والیبال جوانان ایران به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در بحرین جریان داشت، شنبه شب با پیروزی 3-0 در مقابل تیم والیبال جوانان چین در بازی فینال عنوان قهرمانی را کسب کرد. در این مسابقات 20 کشور آسیایی شرکت داشتند و بعد از ایران، چین، کره جنوبی و بحرین عنوان‌های دوم تا چهارم را کسب کردند. هر چهار کشور به عنوان نمایندگان والیبال جوانان آسیا در مسابقات جوانان جهان سال آینده شرکت خواهند کرد. در رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو در منچستر انگلیس، شنبه شب ایران برنده 2 مدال طلا و 1 مدال برنز شد. فرزان آشورزاده در 58 کیلوگرم برنده نخستین مدال طلای ایران بود پس از پیروزی بر 5 حریف. در وزن منهای 80 کیلو ایران دو شرکت کننده داشت که مهدی خدابخشی برنده طلا شد و مسعود حجی‌زواره مدال برنز. مهدی خدابخشی پس از پیروزی بر حریفانی از تونس، ازبکستان و ارمنستان در نیمه نهایی هموطن خود مسعود حجی‌زواره را شکست داد و در فینال بر حریفی از جزیره مان پیروز شد. 59 کشور جهان در رقابت‌های جایزه بزرگ منچستر شرکت دارند و بقیه مسابقات امروز برگزار می‌شود. در اسپانیا ال کلاسیکو فوتبال این کشور را رئال مادرید برد در پیکار با بارسلون. دیدار دو تیم نامدار و رقیب در فوتبال باشگاهی اسپانیا در هفته نهم لالیگا دیشب در مادرید برگزار شد و رئال مادرید 3-1 به پیروزی رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس، بارسلون صدر جدولی در شرایطی شکست خورد که تا دقیقه 35 با تکل نیمار بازی را برده بود. اما پس از آن رئال که در خانه بازی می‌کرد 3 بار دروازه بارسا را گشود. رونالدو پنالتی دقیقه 35، پپه دقیقه 50 و کریم بنزما دقیقه 61 که نتیجه را 3-1 کرد به سود رئال مادرید. بارسلون با وجود شکست همچنان پیشاهنگ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا است و رئال مادرید دوم. در حال حاضر 4 تیم بارسلون، رئال مادرید، والنسیا و سویا به ترتیب هر کدام با اختلاف 1 امتیاز اول تا چهارم است. در سیدنی واقع در استرالیا فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بازی رفت خود را روز شنبه برگزار کرد و تیم وسترن سیدنی واندررز با 1 گل الهلال عربستان را شکست داد. به گزارش تلویزیون عربستان، تکور تیم استرالیایی را تامی جوریک در دقیقه 64 وارد دروازه الهلال کرد. ولی حالا همه امید الهلال عربستان به بازی برگشت است شنبه آینده در ریاض که قهرمان باشگاه‌های آسیا تعیین خواهد شد. ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 4 نماینده داشت که استقلال، سپاهان و تراکتورسازی در مرحله گروهی حذف شدند و فولاد خوزستان در یک هشتم نهایی. و در ایران جام آسیای فوتبال باشگاه‌ها امروز 6 بازی از مرحله یک هشتم نهایی را برگزار می‌کند. پرسپولیس با راه آهن، استقلال اهواز با ذوب‌آهن، سایپا با تراکتورسازی و گسترش فولاد با پدیده مشهد. صنعت ساری هم با